أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
کلمه ای که از بحث قبل باقی مونده بود این بود که و ازا خیف علیه ما معن یلاحظ و قلت و زمان فی القطع و تشریک به نسبت علیه ما، که ما می گفتیم که تشریک کمتر باشه زمانش از قطع، نتونستیم تصویر بکنیم. تشریک حد اقلش 4 تا دعا و 5 تا تکبیره را داره. خب این حد اقل قطعا اینو داره دیگه. تشریک کمتر از قطع زمان را اشغال بکند نداریم. قطع 4 تا دعا دارد و 5 تا تکبیر. ادنا مراتب تشریک هم همینه، بقیهش 7 تا تکبیر میشه، 8 تا تکبیر میشه، 7 تا دعا میشه، 8 تا دعا میشد، بیش از اونهاست. نتونستیم تصویر بکنیم که تشریک اقل باشه زمانش از قطع کردن، نسبت به هر دو خیف علیه ماست. این کلمه رو نتونستیم. بعد سید فرمود اگر که وقتش هر کدام وقتش کمتر مقدم بدارد امکنه و الا، و الا اگر گفت وقتش کمتر نیست، اون روز تو ذهن من بود فکرش کرده بودیم ولی بعد حالا نمیدونم صحبت زیاد شد چجور شد از ذهن من رفت، و الا که قلت زمان نداشته باشه، مساوی باشد. زمانی را که قطع اشغال می کند با زمانی را که تشریک اشغال می کند به نسبت الی میتین متساوی اینن. مثالش همون که گفتیم خوب بود مرحوم آقای خویی اضافه می کرد. خوب بود مرحوم آقای خویی همونطور که برای بقیه فروز فکر کرده بود، برای فرض تساوی هم یه فکری می کرد. فرض تساویش همون فرضی که ما اضافه کردیم. میت دوم را عند تکبیر 5 آوردن. اینجا مگر قطع بکنیم 5 تکبیر و 4 دعا. قطع هم نکنیم چون میت اول دیگه دعا نداره بعد از 5، باز میشه 4 دعا و 5 تکبیر. فرضی که زمان هر دو مساویان، اونجاست که میت دوم را عند تکبیر الخامسه بیارن، اونجا که فرموده به الا فالاحوت عدم القطع که بیان کردیم وجه احتیاط سید چیز. خب اصل بحث ما اینجا رسیده بود که از ثالث مسئله قبل گذشته اصلا دیگه. خب از ثالث دیگه از زمانی که حساب از اینجا از اینجا ببینیم که چه مقدار زمان را ما مشغول بکنیم کمترینه.
اون یه دونه قبلی دیگه نه
اون اثری نداره. حالا عیب نداره. برای بعضی جا اثر داشت. اون یه جای اثر داشت. حالا بگذاریم. از ثالث ان یکون المصلی، بحث ما در آداب صلات بر میت بود که معمولا بحث نمی کنن. مثل مرحوم آقای خویی، آقای حکیم اینا رو بحث نمی کنن. منتها ما میگیم چون مسئله رو که نمیخوایم بفهمیم، میخوایم مبادی مسئله رو بفهمیم. همانطور که بین ابحاث حیض و جهاد فرقی نمی کند، بین مستحبات و واجبات هم فرق نمی کند. خب از ثالث ان یکون المصلی حافیان، ادب سوم اینه که مصلی حافی باشد. بله نمیگن نه او طرفه نشد برعکس فهمید. گفتم جهاد اون طرف خیلی اعتنا داره، حیزم ایور هست نه، میگیم بحثیش فرق نمی کنه، بحثیش نه اصل مطلبش. میگیم خب بحثاش چون مقصود از بحث روشن شدن مسئله نیست، روشن شدن کیفیت استدلال به مسئله است، اونه که اصلا اعتباری نداره. در بحثای علمی گفتن فتوای یک مجتهد در بحثای علمی اعتبار نداره تا ابراز نکنه، ممکنه در بحث علمی چه چیز بگه در مقام استنباط یه چیز، اونا قیمتی نداره. اینه که همه اینها کاربردیه، منتها قواعد کاربردیه، منتها یه وقت ما کار تطبیق میکنیم برای مسئله که هیچ محل ابتلا نیست، ولی تطبیقش چون مهم تطبیقش هست میشه این کار کاربردی، یعنی جاهای دیگه برد داره. تمام فقر که نمیشه بس کرد، یه مقداری از فقر را میشه حاضر شد، در اون مقدار باید مبانی و مبادی را به دست آورد، بعد در جاهای دیگه اونها را تطبیق کرد. اینه که اینو نفرمایید. اصلا حالا به مناسبت فرمایش ایشان، یک جهت این که ما اینا بحث میکنیم برای اینه که به فکر وادار بشید، تفکر، قوت تفکر، نه تنها مبادی رو یاد بگیره انسان، نه، قوت تفکر پیدا بکند، فکر بکند، بله تفکر بکند، تعمیق بکند در مسئله. یکی از اغراض اصلا، یکی از اغراض این مباحث اینه که افراد وارد تفکر بشن، اینه که بله امیدوار هستیم به اینجا برسید که 48 ساعت در یه مسئله جزئی فکر بکنید، بعد به نتیجه‌ای برسید، میبینید چقدر لذت بخشه. خودی تفکر کردن، خودی تعمق کردن، مغز را فعال کردن، خودش یه صفایی داره، خودش یک بله الکتب و بساتین العلماء همیه دیگه، بوستان بودنش به خاطر این تفکر خوشمزهی که داره، که واقعا کسی حتما رسیده دمتون، اختلاف در مراتبه، بله این که انسان فکر بکند، اونم در این مسئلهی که اهل فکر در اون وارد شدن، در اون میدان فکر کردن، مغزشون را به کار انداختن، خودش یه لذتی داره، گذشته از اون تأثیری که داره، فکر انسان رو قوی میکنه، جری میکنه، با انسان و خودش امیدوار میشه و منشأ میشه یه جاهای دیگه تفکرات جدیدی را ابراز بکند، مضاف به اونها خودش اصلا یه لذتی داره، فکر کردن یه لذتی داره. این که انسان تمام زمان بیداریش فکر بکند، در خوابم همون افکار را ادامه بدهد، یه لذتی داره که در خواب منازعه و فیلم فلان و نمیدونم فوتبال فلان و اینا تو ذهنش بیاد، منازعه با فلان و احتلام و امثال زاله، خب خیلی فاصله دیگه، این خوبه. اصلا باید همینجور یه کاری بکنید. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی، شیخ استاد نقل میکرد که میگن به من رفتم منزل، گفتن آقا دوغ باید بخری، من از درب منزل برگشتم رفتم دوغ بخرم، فکرم مشغول شد یه بحث علمی، رفتم در اون مغازه دور زدم، ولی همون فکر منو مشغول کرد، آمدم در باز کردن گفتن کو دوغ، او وقت فهمیدن که من با دوغ می خریدم. بله اگر به اینجا رسیدید یک مرتبه عالیه که بله شدید متفکر، شدید اهل فکر، اهل دقت، میشه حساب کرد. خب بگذاریم، مهم نیست دیگه. حالا اینا از ثالث ان یکون المصلی حافیان، یکی از آداب اینه که مصلی حافی باشد. در ادامش فرموده بل یک روز صلات بالحذا دون مثل الخف والجوره. این که فرموده یک روز صلات بالحذا، روایتی در باب، روایت سیف ابن عمیره در عرضم به خدمت شما باب 26 حدیث 1 اونجا ایجور فرموده. بله فرمود لا یصلا علی جنازه بحذاء، لا یصلا. روایت سیف ابن عمیره، حالا سند نداره، برای حالا کی گفته معتبره؟ اسماعیل ابن مهران، سهل، بله حالا مبنای سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد عن اسماعیل ابن مهران، سهل را علی کلامن دیگه، درست میگید. قال لا یصلا علی جنازه بحذاء ولا بعث بالخف. تتمه این مسئله منسوسه، یک روز صلات بالحذاء داره، لا یصلا علی جنازه بحذاء. خب کسی نگه لا یصلا نهی، ظاهر نهی، تحریمه. ما بارها جواب دادیم که نه، ایجور نهی ها ظهور در تحریم نداره. دیدم مرحوم حاج عارضای همدانی همون نکته ای را که ما بارها عرض کرده بودیم تو کلمات ایشان هم اینجا بیان کرده، فرمده ارتکاز بر اینه که نمیشه، این حرام باشه با حذا، با نعال نماز خوندن حرام باشه، این ارتکاز نمیپسنده. یا باطل باشه نماز، این را ارتکاز نمیپسنده، لذا لا یصلا را حمل بر کراهت کردن. نمیشه این یک ملاک الزامی داشته باشه، یه چیزایی هست که ارتکاز ما با توجه اون که از شریعت میدانیم، ارتکاز ما میگه این نمیشه ملاک الزامی داشته باشه. خب لا یصلا را حمل بر کراهت کردن، ولا بعث بالخف، کراهت نداره. خف جورب هم مثل خف دیگه، کفش و جورب که تمام پارا میگیره، اون عیبی نداره به حکم این روایت. اما حافیان چجور استحباب دارد مصلی حافی باشد، پای لخ باشد؟ گفتن که مرحوم صاحب مدارک گفته این مذهب اصحاب فرمودن، روایت خاصی در این باب نداریم جز اون که در معتبر، در معتبر یک نبوی را از اهل سنت نقل کرده است. در اونجا دارد من اقبرت قدماه و قبار بگیره قدماه و فی سبیل الله حرمهم الله من النار، کسی که دوتا قدمش قبار آلود باشه در راه خدا، حرمهم الله علی النار، این دوتا قدم را بر آتش حرام میکنه. یکیش هم اینجای دیگه حافی قبارآلود میشه مثلا پای آدم، گفتن اینم در معتبر استشهادی روایت کرده که خب درسته، این ربطی به بحث ما نداره. اون من اقبرت قدم آفی سبیل الله، اون به همون جهت جهاد و اینها نظر داره. یکم پا کفش الان در بیاره که قبار آلود نمیشه که پاشتی، حافیان نماز بخونه که قبار آلود نمیشه. اون یک کنایه‌ایه از این که سختی را انسان بپذیرد، خداوند آتش را برای حرام میکنه. این فقط اخبار من بلد، کسی بگوید اجماعها را میگیرد میشود. آره اینا را مرحوم محقق آورده و انهو انسب الى الخشوع و تذلل، اینا را آورده که اینا دیگه استحسان. خب
اه.
استحسان. خب عرامه ما تابع ادله هستیم. عرابه رفع الیدین عند تکبیر سجده کردن، اگر با نعال که چی دیگه میگن شستش به زمین نمیرسه دیگه، چرا عرفن رو میرسه. نه فرش، فرش زمین که مقصود در غیر موضع سجود که لازم نیست عرض باشه دیگه. خروم حالا دیگه انصاف هم خوب چیزیه، میگن نمیشه دیگه. حالا مهم نیست کسی بگه اون چه ربطی بحث ما داره. بابا اینجا ها عرابه رفع الیدین عند تکبیر، چهارمینه که چهارمی رفع الیدین عند تکبیر الاول بل عند الجمیع علی الاقوا. این که مرحوم سید ابتدا عند تکبیر الاول را میگد بعد میگد عند الجمیع، چون بعض روایات نسبه فقط در تکبیر اوله و ظاهرش هم مثلا منع در رفع الید در سایر تکبیرات هست. در مقابل بعض از روایات همه تکبیرات رو بیان می کنن. اینه که تکبیر اول قدر متیقنه، جای شبهه نداره. عند تکبیر الاول رفع الید مستحبه، بقیهش شبهه داره میگه بل عند الجمیع علی الاقوا. روایات ارزم به خدمت شما، روایات چهارمی میشه باب ده، باب ده ابواب صلات الجنازه اونجا اینجور داره. باب ده حدیث اولی، چند تا حدیث بعضن هم سندن تمامه، بحث سندی نمی کنیم. اونجا داشت بله باب ده، قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام علی جنازتین فکبر خمسن یرفع یده فی کل تکبیرتین. روایت اولی که همینه که خوندیم، روایت دومی هم یرفع یده فی کل تکبیرتین همینه، سومی هم همینه. در سومی یک خصوصیتیه، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد علی المبنا ان محمد ابن عیسی ان یونس قال سألت الرضا علی الصلاة والسلام قلت جعلت فداك ان الناس يرفعون ایدیهم فی التکبیر علی المیت فی التکبیرة الاولى ولا يرفعون فیما بعد ذلك فاقتصروا علی التکبیرة الاولى، منم مثل اونا انجام بدم. کما یفعلون او ارفع یدی فی کل تکبیرتین، فقال ارفع یدک فی کل تکبیرتین. خب این روایت سومی داشته باشید. روایت چهارمی، روایت قیاس ابن ابراهیم عن علی انه کان لا یرفع یده فی الجنازه الا مره واحده. روایت چهارم و روایت پنجم اونم همینجوریه، یرفع یده علی ابن ابی طالب علیه السلام فی اول تکبیر علی جنازه ثم لا یعود حتی ینصرف. فرموده که بله در این دوتا روایت به اصطلاح تخصیص داده به تکبیره اولا، رفع ید را به تکبیره اولا. خب تعارض میشه بین این روایت، بله تعارض میشه بین این دو روایت و روایات سابقه. جمع عرفی هم اینجا بگید از مستحبات جمع عرفی بکنیم به اختلاف مراتب، نه اینجا اون جمع عرفی به اختلاف مراتب معنا نداره، چون میگه کان امیر المؤمنین ثم لا یعود حتی ینصر بعید که امیر المؤمنین افضل را ترک کرده باشد. اصلا اصرار داره حضرت بنابر این روایت انهو کان لا یرفع یدو فی الجنازه الا مرتن واحده. نه اون جمع عرفی اینجا مجال ندارد. تعارضه آره هزارش عادتشون این بود، تعارض بین این دو طایفه از روایات، حمل میکنیم طایفه ثانیه را بر تقیه. چرا؟ کما حملو، چون اهل سنت قائل به تکبیره واحده ان که ما هم اولا باشد، مضافن که خود روایت سومم روایت یونس خودش گفت دیگه، ریاضی واضح تر نمیشد. اونها یک بارن، ما پنج تا کدام را انجام بدیم؟ فرمود پنج تا را انجام بده دیگه. اون شاهد بر حمله بر تقیت ما وافق العامه فدعوه، این دوتا ما وافق العامه است. سندش اگر درست کنیم قایتش اینه که اینها عند المعارضه ساقطن. مرحوم صاحب جواهر کلمه ای را فرموده اینجا، بله مرحوم صاحب جواهر میگه خب اینا حمله بر تقیه با کرد به روایت یونس، شاهدم روایت یونس، میگه با قطع نظر از روایت یونس اینا رو میگه بگذار کنار، میگه هر که شامه داره، این عبارت رو داره که شامه سالمی داشته باشد استشمام میکنه که این دو تا روایت تقیه ایه. هر که سلیم و شام باشد سالم، بله اونا مال چهار رایتی هست. خب فرموده روایت دوم و سوم، هر که سلیم و شام باشد بویش احساس میکنه که اینا تقیهی صادر شده. این که حضرت مستقیم بیان نمی کند، جواب را مستقیم بیان نمی کند، انا بی عبدالله انا علیین انهو کان لا یرفع یدهو، او دومیش هم اینه کان امیر المؤمنین، این که مستقیم جواب را بیان نمی کند نسبت میدن به جدش، بوی تقیه ازش میاد. ایشان فرموده سلیم و شم رائحه یفون، بله چی حسف، بله آره. خب میخواستم فقط این کلمه را از ایشون، کلمه‌ای بود که اینجا گفته که آدم، نه امام صادق تقیه میکنه، نه خلاف واقع، یه تقیه یعنی مطابق واقع میشه. بله نه اینه نفر تعریف اهل تقیه نبود. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ و استاد، میگو بالای منبر بودم صحبتی بحثی کرد، مربری مردم هم منبر میرفت تو زمان جوانیش، گفتم که علی علیه السلام اونجا تقیه کرد، یه عربی گفت شیخنا شیخنا علی ما تقیه. بله خب مهم نیست، اما اونم باشه بازم مهم نیست، ولی ظاهر کلام صاحب جوار اینه، ما نر یقین نداریم، شادم از رو تعمیرم تقیه میکرده، ولی اون که بوی تقیه را از اینو استشمام میکنه از این بابه که حضرت مستقیم نمی فرمان حکم اینه، میگه اینجور بود داستان. بله خیلی جوار نگاه کنه، اول حکم رو بیان میکنه، قضا امیر المومنین اونا مورد تقیه نبوده بعضش. خب الخامس، ادب پنجم، ان یقف قریبا من الجنازه، نزدیک جنازه وایسته، دور وای نیسته، قریبا الی الجنازه، که اگر باد آمد عباش تکون داد، عباش به جنازه برسه. بل ان یکو ان یقف قریبا من الجنازه بحیث لو حبت ریح وصل ثوبه الیها، که اینم روایت نداره، فقط اونیه که مرحوم صدوق غفلت کردن، شاید در اون رساله ابن باوی هم باشه این قضیه، از اونجا آمده تو کلام پسرش شیخ صدوق که اینجور گفته. شیخ صدوق هم عبارت شیخ صدوق هم بله، لو حبت حبت صوبه بله، در کتاب گفته پیدا کردن رفقا فقیه جلد 1 صفحه 163. خب این هم یه مثلا مرحوم سیدی را حکم یک روایت دانسته، بعد گفته اخبار من بلغ شامل می شود و یستحب. از سادس ان یرفع الامام صوتو به تکبیرات، تکبیرات را بلند بگوید، بلکه ادعیرم بلند بگوید. و ان یسر المعموم، معموم آرام بگوید. خب این حکمیه که در باب نماز جماعت است. اینجا در سیه ابی بصیر، سیه ابی بصیر باب 53 ابواب جماعت حدیث 3، ینبغی للامام اطلاق داره دیگه، ینبغی للامام ولو امام نمازک میت، ینبغی للامام ان یسمع من خلفه کل ما یقول، هم دعاها را میگیره هم تکبیرات را میگیره. ولا ینبغی من خلفه من خلف و ولا ینبغی من خلفه ان یسمعه، اونی که خلفش هست سزاوار نیست که او اسماع کنه امام را. اینم اون روایت اطلاق دارد، باب 52 من الجماعه حدیث 3، اینم بحث نداره. از سابع اختیار المواضع المعتاده للصلاه التي هي مزان الاجتماع و کثرت المصلی، یه روایتیه که اینجور باب 90 ابواب دفن روایتی داریم به این مضمون. اونجایی که همونجا معمولا میبرن میتا را اونجا میبرن، که وقت چون اونجا میبرن مردم هم عادت دارن میان اونجا زیادتر وای میستن برای نماز. اونجا داره که بله، روایت عمر ابن یزید در محل معتاد بگذارن، لسلات التي هي مزان الاجتماع و کثرت المسلین، از باب کثرت مسلین مطلوبه. در اون روایت هست، روایت اولی باب 90، اذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم قال الله قد اجزت شهادتكم، که این روایات ترغیب کرده به کثرت مسلین، پس بهترینه که یه جایی بگذارن که مسلین بیشتر بیان. اون اگر اونم باشه که شرط که نماز خونده باشه دعا کرده. ولی اصامن الله تو غفل مساجد، میگه تو مساجد این را نماز میت را نخونن، فانه مکروه ادا مسجد الحرام. هشتمی باب 30 حدیث 1، باب 30 ابواب صلات المیت، اونجا اینجور داره باب 30، عرضم خدمت چون که باب 30 داره، باب جواز صلات علی الجنازه فی المسجد علی کراهیت، این که جایز است. روایت اولیه قاص معتبر فضل ابن عبدالملک قال سالت و عبدالله هل یصلی علی المیت فی المسجد قال نعم، ایبی نداره. این که جایز است، مطلقات اطلاقات کافیه، نص خواستم داریم که در مسجد عیدی نداره. و اما این که مکروه هم در اون روایت دومی هست. قال كنا في المسجد وقد جيء بجنازة فأردت أن أصلي عليها فجاء أبو الحسن الأول عليه الصلاة والسلام فوزع مرفقه مرفقش رو سینم گذاشت همینطور برد فجعل یدفعنی همینطور منو برمیگردون حتی اخرجنی من المسجد تا مسجد منو بیرون کرد ثم قال یا باب اکر ان الجنائز لا یصلى علیها فی المسجد. کراهتش از این بابه که این لا یصلى کنار نعم که بگذاریم میشه لا یصلى مکروهه. منتها حالا اگر یه جوریه که مردم آمادی کراهت دیگه یه جوریه که مردم آمادگی ندارن بله الا ولا بود میگن همینجا نماز بخوان. حالا همه مقدمات را فراهم کردن ما تو مسجد نماز بخوانیم، یهو بیان بگیم آقا بیارش بیرون مسجد، نه کراهت اونجور بله. مثل که همه گفتن روایت ضعیف السنده، ولی همه گفتن گفته ضعفش منجبر به عمل اصحاب است. بعد ادا مسجد الحرام تو بعض کلمات، ادا مکه در بعض کلمات گفتن وجهی برای استثناء نیست الا باز اجماع. اجماع بر اینه که در مکه مسجد الحرام اونجا در مسجد آوردنش عیبی نداره. التاسع ان تكون بالجماعه، اطلاقات جماعت، صلات اطلاقات جماعت میگه این را به جماعت بخوانید. و ان کان یک فی المنفرد ولو امراتن، که قبلا خوندیم دیگه، یک زنم باشد کافیه، اطلاقاتم میگه کافیه. العاشر ان یقف المأموم خلف الامام و ان کان واحدا، اینم قبلا خوندیم. یه بابی هست، باب ارزم به خدمت دهمی، یه بابیه، باب 28. در باب 28 اون روایت اولیش همین بود، قال سألت عن الرجل يصلي على جنازة وحده قال نعم قلت في اثنان يصليان عليها قال نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه. یکی از جایی که فرق بین نماز جماعت میت با نماز جماعت یومیه همینه، اونجا یکی را میگن در جنبش سمت راستش قرار بگیره. حتی بعضیا بله احتیاط واجب میکنن که باید سمت راست و نزدیک امامم باشه، که مرحوم آقای خوی میگه که باز احمد میگه یه خورده کمی که صدق بخونه امام و مأموم عقبتر باشه. اونجا منصوصه برخلاف این که قبلا هم این مسئلهش گذشت. بله اینجا تعلیقه زده ایشان، حیث و یستحب و وقوفه، تعلیقه زده احوت اینه مرحوم آقای خوی اونجا به روایت، اون روایت مشهور حمله بر استحبابش کردن، ایشون به روایت متمایله، گفته احوت وجوبی اینه که یقف عن یمینه. الهادی عشر الاجتهاد فی الدعاء للمیت والمؤمنین، در باب 3 حدیث 3 داشت و اجتهد فی الدعاء، نگاه کنید دیگه اونا چیزی ندارن. الثانی عشر ان یقول قبل الصلاة ثلاث مرات، در خصوص نماز میت ما چیزی پیدا نکردیم، ظاهرا چیزی نیست. اونی که هست در صلات عیدین، در صلات عیدین بله در صلات عیدین اینجور چند روایت در صلات العیدین که صلات عیدین لیس فیه ما اذان ولا اقامه ولکن یقول قبل الصلات الصلات ثلاث مرات. خب به ذهن این که در نماز میتم اذان و اقامه نیست، به ذهن میزنه که به جای اذان و اقامه یه. از اون روایات ایجور به دست میاد که سه بار به جای اذان، اذان هم برای اعلانه دیگه، اذان به جای این اعلانه. و چون در نماز میت اذان و اقامه نیست، پس در اینجا هم مستحب ان یقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات، ظاهرا این تو کلمات علما هست، مشهور نباشه، ثلاث مرات در کلمات علما هست، تعدی از صلات العیدین به صلات میت. بله اینم که دوازدهمی، بله خوبیش. سیزدهمی هم که قبلا خوندیم، منطق فالحائض اذا کان الجماع فی صف وحدها، روایت قبلا خوندیم. الرابع عشر رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد از تکبیر رابع. بعد از تکبیر چهارم سید فرموده که علی قول بعض العلماء مستحب قنوت، رفع الیدین برای میت میخواد دعا کنه، رفع یدین بکنه. صاحب جواهر را آورده، از صاحب مدارک نقل کرده. صاحب مدارک گفته ولم یذکر الاصحاب هنا استحباب رفع الیدین فی حالت دعا للمیت، علما استحبابی را نگفتن. ولا یبعد استحبابه، ولی بعید نیست که مستحب باشه. چرا؟ اطلاقات، اطلاق داریم، اطلاق ادله‌ای داریم که وقت دعا دستتون رو بالا ببرید لاطلاق الامر به رفع الیدین فی الدعا. ولکنه سید فرنه لکنه مشکلون انکان به قصد خصوصیت و الورود، همینجور هم هست مشکله. به قول صاحب جواهر نقض کرده، گفته خب تکبیر سوم هم که دعایه، پس اونجا دستتون رو باید بلند کنید، مستحب ببازن. ما فقط چل تکبیر چهارم را نمیگید. تو ذهن ما اینه که استحباب نادرسته. این همه خصوصیات ادعیه میت تو روایات ما گفته شد، در هیچ کدام تذکر ندادن که در حال دعا دستار بالا ببرید. اصل نماز میت دعای بر میت، اساسش دعای بر میت، که عبارات زیادی، روایات کثیره در کیفیت دعا، انواع مختلف، بله خصوصیاتی را بیان کرد ولی جهت را نگفت. عند الدعا این هم اگر مفروغ عنه شایع میشد، ایش که انجام الان هیچ کس انجام نمیده. این اگر در زمان سابق متعارف بوده، مفروغ عنه بوده، لستمر، عکسش الان مرتکاز بر همینه که دستاشون را بلند نمی کنن. اینه که میشه از روایات بیانیه استفاده کرد که مستحب نیست. این نمای دعاهاش با بقیه دعا فرق می کنه. خب بله مسئله یک، از اجتمع جنازاتون هل اولا از صلات علا کل واحد منفردن. اولای این درسته، مرحوم سید فرنده اولای بهتره. چرا؟ چون دونه دونه نماز بخوانی مستحبات رو بهتر میتونی، مثل همین قربه به جنازه که الان گفتیم، الان دیگه قربه به جنازه، یا مثلا دونه دونه نماز خوندن انسان بر اون میت ابتهالش بیشتره، تضرعش بیشتره. اولایه حکم نمیده، اولایه به لحاظ جهاتی اولایه. اولا اینه که صلات نماز فرادها جماعتم میخواد بخونید، اولا اینه که یکی رو یکی یکی بیاد. اولا برای مستحبات چه بهتر میتونید، یکی شمی الان خوندیم بهتره، یعنی ممکنه مطلوبیتی، نه حکم به استحباب، احتمال مطلوبیت بیشتره، همین اولای. خب و اما به این اراد تشریک، حالا اگر خواست به همه یک نماز بخونه چجور نماز بخواند، مرحوم سید دیگران و روایات قبل از دیگران دو جور برای ما تشریک را بیان کردن. و این اراد تشریک فاولا وجهه، الاول ان یوزع الجمیع قدام المسلم المعاذا، همینطور ردیف قرار بدن، همینطور یه ردیفه بیان جلو مسلی نار قرار بدن یه نماز بر همه بخوانن. خب حالا که اینا میخوان محاضی هم جلو مسلی قرار بدهن، اول زنا باشن اول مردا، میگه ول اولا مشت ما الرجل و المرعه، بهتر اینه که وقتی زن و مردن، اینجا شرافت مرد را بازم اهمیت داده، گفته که اینم میشه اولا، یکی از مناشی اولا همینه، از خود روایت هم به دست میاد. گفتن اول مرد را بگذارن به سمت مسلی، اول مرد باشه بعد زن باشه. از خود این روایات استفاده میشه جهت شرف فضیلت مرده. حالا الان میخونیم، وقت نیست بعد میخونیم. مجتماع الرجل والمرأه جعل الرجل اقرب الى المصلی، حر باشه یا عبد باشه فرق نمیکنه. کما انه لو اجتمع الحر والعبد حر افضل، جعل الحر اقرب الیه، ولو اجتمع الطفل مع المرأه جعل الطفل اقرب الیه اذا كان ابن 6 سنین. طفل با مرأه یعنی باز پسر با زن. ولو كانوا متساویین فی الصفات لا بعث بالترجیح بالفضیله، یکی عالم یکی جاهل، اول عالم رو بگذاره. این اقربیت به مراتب فضله. ولو کانو متساوی های فستفاد، همه مرده، یکی عالمه یکی جاهل، لا بعث به ترجیح بالفضیله و نحوه ها من صفات دینیه. حالا اگر تساوی شد چی؟ خب اوی که میگه میت من اول باشه، میگه میت من دو، منازعه شد. و مع تساوی فل قرعه، ولی بدان و کل هازا علی الاولویه لل وجوب، واجب نیست ها، اینا اولویت هست. فیجوز و به ای وجه اتفقه، غیر از این به هر جورم که اتفاق افتاد جائز است. یه فرض اولویت، اینجا اولویت شرعیه، باز نمیگه اولا، اولویت شرعی اینجا میگم روایت داریم در مقابل وجوب. اینجا نه، اینجا بله افضلیت، اولویت استحباب، افضلیت. اثانی فرض دوم هم اینه که ان یجعل الجنی صفن واحدا، محاذی نباشه، محاذی که گفت ان یجعل الجنی صفن واحدا و یقوم المسلی وسط الصف، به ان یجعل رأس کل اند الیت الاخر شبه در، مثل نردبان، نردبانی بگذارن، یکی رو گذاشتن دیگری میخواه محاذی نباشه دیگه، از الیه او شروع بکند، سومی از الیه او شروع کند، چهارمی و همینطور تا آخرش. بل. بعد مسلی کجا وایسته؟ بره وسط وایسته. ان یجعل الجمی صفن واحدن و یقوم مسلی وسط صف، و ان یجعل رأس کلن اند الیت الاخر شبه درج، و یرا وقت یرائی دیگه مال هر همه است، و یرائی بله 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 آره دیگه وسط صف وایسته. صاحب حدایقی اشکال کرده که این لازم میاد بعض میتا پشت سر امام باشن، مرحوم حاج آقا رضا گفته ای اجتهاد در مقابل نص، وقتی نص به ما اجازه میده چیکار بکنیم؟ حالا میگیم این را، حالا میگیم دلیل این روایت نص است، این که بین شکل نص بیان کرده. ملاحظه به فرماید نصوص در باب مختلفن، دیگه نشد میخواست میره تمامش بکنیم که وارد بحث بعدی بشیم از مستحبات بگذاریم.